رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من خیرومان بقازاده از استودیو آزادی در شهر پراگ. نشی یکومی مجله خبری را در روز یکشنبه 27 ینوری سال 2008 تقدیمتان میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است و شروع میکنیم از خبرهای این ساعت. روز شنبه در جریان دور نهایی جلسه حکومتی با امر رئیس جمهوری امام‌علی رحمان، شریف رحیم‌زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. اینچنین در این نشست کلیه معاونهای رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوه تعیین گردید و او در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رعنا عبدالرحمنوه هم از وظیفه سبکدوش شد. رئیس پیشین ولایت سوخت قاسم قاسمف وزیر کشاورزی تعیین شد. در نشست حکومتی اینچنین از برکنارشوی رئیسان یک قطار ناحیه های تابع جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. تفصیل در ادامه برنامه. با سبب سردی‌های شدید وزارت بهداشت افغانستان در کشور وضعیت فوق‌العاده را جاری کرد. سید محمد امین فاطمی در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که در روزهای اخیر بر اثر سردی‌های شدید در سراسر کشور 271 نفر غالباً کودکان جان دادند و گفت که این افراد به طور مستقیم از سردی و یا بر اثر مریضی‌های وابسته به سرما جان دادند و هنوز حال ساکنان مناطق کوهدامن نگران کننده باقی می‌ماند. نخست وزیر عراق نوری المالکی گفت که نیروهای امنیتی کشورش یک عملیات قطعی نهایی را علیه شورشیان القاعده شروع کردند و ضمن سخنرانی اخیرش در کربلا گفت که شمار معین نیروها به موصل فرستاده شدند تا علیه شورشیان سنی نشین که این محل را به پایگاه خود قرار دادند مبارزه برند. مقامات عراق شورشیان القاعده را در ترکش مرگبار روز چهارشنبه در موصل عیبدار میکنند که جان 34 نفر را گرفته است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی از سازمان ملل متحد خواسته است که اشتباه‌های گذشته را برطرف کرده مداخله را به برنامه هسته‌ای کشورش خاتمه دهد. توضیحات وی به خبرنگار اسوسییتد پرس در حاشیه نشست جهانی اقتصادی در داووس و در شرایط صدا داد که کشورهای پنجگانه عضو شورای امنیت آماده اعمال دور سیومی تحریم‌ها بالای ایران برای مخالفتش در ختم غنی‌سازی اورانیوم شدند. طبق گزارش های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه با اضافه آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه نوی ایران موافقه نمودند که محدودیت های مسافرتی و فروش تجهیزات را برای صنعت ایران در نظر می گیرد. یک مقام امنیتی افغانستان گفت که در نزدیکی مرز با ایران مخفیگاه آشکار شد که در داخل آن مینه های ساختی روسیه نگهداری می شد. جنرال خیالباز شرزای رئیس خدمات امنیتی ولایت فرح در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که مینه های مذکور از ایران وارد خاک افغانستان شده است.
دست کم 60 مینه اداره شونده هیچ نوشتجاتی ندارد. این همه به تازگی تولید شده است. تقریبا 50 مینه زیدی نفر که آشکار شد در روسیه ساخته شده است. چون یک افسر با تجربه بیش از 30 ساله گفته میتوانم که این اسلحه همه از روی نوترین تکنولوژی ها ساخته شده، اینچنین میتواند برای انجام عملیات انتحاری استفاده شود. مخفیگاه اسلحه در منزل یک فرمانده معروف طالبان در ولسوالی اناردار ولایت فرح کشف و مصادره شد. قبلا ایران همه گونه اتهامات را رد کرده است که میگوید این کشور به طالبان کمک میکند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت که شهادت ارتباط میان تهران و اسلحه کشف شده را در دست ندارد، اما واشنگتن میتواند تخمین زند که در این قضیه ایران میتواند دست داشته باشد. در شهر جنوبی قندهار افغانستان یک زن آمریکایی کارمند سازمان بین المللی همراه با رانندهش ربوده شد. اسدالله خالد والی قندهار در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت وقتی یک زن سواری ماشین از منزل خود به سمت دفتر کاریش حرکت میکرد این حادثه رخ داد. آقای خالد گفت که زنی تقریبا 40 ساله تا 30 سال آخر در قندهار به سر میبرد و معمولا برای پنهان کردن چهرهش برقه به بر میکرد. خولان چولون هنرپیشه زنی که در فیلم مغول نامزدی امساله جایزه اسکار نقش اصلی را بازی کرده است گفت که هیچگاه نمیخواست اکتریسه باشد. میخواستم در ارتش باشم و در مکتب نظامی تحصیل کنم، میگوید هنرپیشه 23 ساله مغول تبار در صحبت با خبرنگاری رویترز. فیلم مذکور که ساخته کارگردان روس سرگی بدروف میباشد قسمان در قزاقستان به نوار گرفته شده در آزمون با نفوذ اسکار از نام همین کشور پیشبری شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این ساعت. پرزیدنت تاجیکستان اسم رئیس نوی بانک ملی و معاون سروزیر در امور اجتماعی را اعلام کرد و وزیر بهداشت را به استعفا فرستاد. مقامات عراق از آغاز نبرد نهایی علیه القاعده خبر دادند. در ناحیه درواز مشکل پرداخت مبلغ‌های برزیاد به آموزگاران پیش آمده است. و فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی بعد رهایی از زندان تهران به پاریس برگشت. دوره در خبرها شنیده شنونده عزیز، روز شنبه در پایتخت تاجیکستان دوره نهایی جلسه حکومتی جریان گرفت و با امر رئیس جمهوری امام‌علی رحمان شریف رحیم‌زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. اینچنین در این نشست کلیه معاون‌های رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوفا تعیین شد و در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رانا عبدالرحمنوف هم از وظیفه سبکدوش شد. در نشست حکومتی روز شنبه اینچنین از برکنارشوی رئیسان یکی از ناحیه‌های تابعه جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. همکارم ناصر جان مامورزاده که از نشست‌های حکومتی با دقت مشاهده می‌کرد از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
در روز دوم جلسه سالانه حکومتی تاجیکستان تغییرات کادری اعلام شد، اما چندان غیر انتظار هم نبود. در این جلسه اسم رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان روشن شد. مرادعلی علی مردان را در این مقام شریف رحیم‌زاده که تا این وقت رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال بود عوض کرد. مرادعلی علی مردان به مسند معاون نخست وزیر در امور اقتصاد تعیین شد، اما معاون دیگری سروزیر خیرنیسا یوسفی از مقام برکنار و به جای او رقیه قربان و که یک سال اخیر ریاست حکومت شهر قرغان تپه را برداشت داشت پیشبری شد. رقیه قربان و که من بعد مسائل اجتماعی را در حکومت کشور به ذمه خواهد داشت، در گذشته در مقام رئیس کمیته زنان و آیله و معاون رئیس حکومت خطلانی فای وظیفه میکرد، ولی خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان و آیله تعیین شد. همین طور وزیر بهداشت رانا عبدالرحمن و وزیر کشاورزی عبدالرحمن قادری، رئیس کمیته زنان مهرنیسا ناصیرو، رئیس کمیته حالتهای اضطراری محمد طایر زاکیروف، معاونان رئیس بانک ملی، رؤسای شهر قیرقوم و قرغان‌تپه، نواحی جبار رسولوف، مسچاه و ظفرآباد استان سغد، اسماعیل سامانی و شاهمنصور دوشنبه، پرزیدنت اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان طالب نبیف و رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی خودنظر آزاده از مقام‌های خود برکنار شدند. همزمان قاسم قاسمف، سابق رئیس ولایت سغد و رئیس بخش حزب خلقی دموکراتی در سغد، وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست تعیین شد. با جز نصرت الله سلیمف، وزیر بهداشت، فریدون همرالیف، رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، حیب الله لطیپوف، رئیس کمیته حالت اضطراری، نور محمد احمدوف، رئیس آژانس زمین سازی و نور سعیدوف، رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان تعیین گردیدند. و هم نخست وزیر عاقل عاقل 64 ساله رو که در 9 سال اخیر در این مقام بود، حداقل تا سال آینده نیز کسی عوض نخواهد کرد. همین گونه رهبران بخش اقتصادی و انرژی در حکومت تاجیکستان نیز در مقام‌های خود باز ماندند، هرچند در این جلسه از سوی رئیس جمهور برای بی‌مسئولیتی و ضعف کارشان مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. در مجموع کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در شاخه‌های حکومت تغییرات نظررس و چشم انتظار صورت نگرفته است. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان، در این ارتباط میگوید با گذشت بیش از یک سال انتخابات رئیس جمهور در حکومت این کشور، سیماهای نو جای نگرفتند و گمان است که سیاست اقتصادی تاجیکستان در سالهای نزدیک عملی شود.
سال 2007-2008 نه فقط سوزشوری بلند رفت نرخ آرد، روغن و دیگر، این هم معلوم کرد که آن نقش بندی ها که از طرف بانک ملی میشد و از طرف ساختارهای اقتصادی کشور یعنی حکومت میشد، آنها هر سال کوشش میکنند تیار بینن به زمستان، لیکن هر سال آنها خود راشون ناتوانی خود را در پیش زمستان نشان میدهد. این نشان میدهد که ما باید قسم اقتصادی حکومت را کلا تغییر دهیم و عوض کنیم. باید از اینجا بسیارتر نمایندگان ساختارهای تجارت بیان اساسا، چون که تاجیکستان تا حاضر با یک پاش کوشش میکند که با بازار اقتصادی گذرد، ارزش های بازار اقتصادی در دویم پا، حالی هم در ارزش های سوییتی یا شوروی باقی مانده است.
عبدالغنی محمد عزیموف رئیس تودیه سیاست‌شناسان تاجیکستان در همین حال به اعتقاد گروه دیگری کارشناسان عوض نشوندگی اکثر از رهبران نهادهای اقتصادی و قدرتی تاجیکستان و تنها از یک مقام به مقام دیگر تعیین شدن منصبداران راه حل مشکلات نیست که رئیس جمهور در جلسه حکومت به شدت تاکید میکند. حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیر حکومتی آشتی ملی:
شخصیت های جایی وزیده است. اینو یکون مسئله مصبی و یک تغییرات کلی برای دیگر کردن وضعیت تاجیکستان نمیارن. چرا نمیارن؟ چونکه عادت شده است که یک کادر از یکون جو اینش میپرسن، همو یک دوره گیرد است که چرخ میزند و چرخ میزند و باز میاد به سری همون که باز همون شخصیت هایی که به همون رئیس جمهور نزدیک هستم و با همون یک کروپسیه که با در داخل خودشون است. چونکه یک همه میدونیم که المردان فیا که از ثروتمندانی است که تو امروز قریب نیمی حصار در دست اون است و حصار استفاده میبرد و خیلی ثروت سرمایه زیاد جمع کرده است. و سروزیر موین اول سروزیر شدنی او برای تاجیکستان هیچ چیزی مثبت اومده نمیتوند.
حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیر حکومتی موسوم به آشتی ملی در همین حال از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور خبر دادند که وزرای رشد اقتصاد و تجارت، مالیه یا دارایی، امور داخله و خارجه، امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان در مقام های خود باز ماندند، اما اکثرا برای اصلاح ضعف کار نهادهای خود از 6 ماه تا 1 سال مهلت گرفتند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
نخست وزیر عراق نوری المالکی از شروع عملیات عظیم ضد جنگیان القاعده در شهر شمالی موصول اظهارات پخش کرد. اعلان مذکور دو روز بعد آن صدا داد که در موصول ترکش های مرگبار باعث هلاکت ده ها نفر شد. این منطقه را چون یکی از پایگاه های اصلی شورشیان نام میبرند. المالکی گفت که شماری معینی سربازان ارتش به موصول برای مقابله با شورشیان القاعده سفر بر شدند. هرچند نخست وزیر راجع به شماری دقیق نیروها صحبت نکرد، اما وعده داد که این یک عملیات خواهد بود. ضمن سخنرانی روز جمعه در کربلا جنوب بغداد، المالکی گفت که امروز ارتش ملی کشور به یک نیروی تقویت یافته تبدیل شده است. در همین حال گروه القاعده را مسئول ترکیش اخیر نیرومند میگویند که روز چهارشنبه در موصول رخ داد و جان 34 نفر را گرفت. انفجار شدید روز 23 ژانویه یک ساختمان 3 طبقه را هدف قرار داده بود که در پی آن حدوداً 200 نفر زخمی شدند. روز دیگر زمانی که رئیس پلیس موصول جنرال صالح محمد حسن با نیت شناسایی با محل ترکش به اینجا آمد، همچنان هدف بمب یک مکتب قرار گرفت. همراه با او دو افسر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. موصول در 360 کیلومتری شمال غرب بغداد جایگیر بوده، مرکز ولایت نینوا است. این یک گذرگاه نقلیاتی میان بغداد، سوریه، ترکیه و ایران میباشد. شهری که در آن نماینده های ملت و قومیت های مختلف به سر میبرند، سالهای اخیر به محل درگیری های شدید تبدیل شده است. عملیات پاکاری نیروهای آمریکایی در ولایت الانبار اطراف بغداد و مناطق دیگری مرکزی نیروهای القاعده را وادار کرده است که عمیق‌تر به شمال کشور حرکت کنند. سخنگوی نیروهای آمریکایی گریگر اسمیت هفته جاری موصول را چون محل تمرکز منابع مالی شورشیان و هم جنگیان خارجی عنوان کرد. سخنگوی وزارت دفاع عراق محمد العسکری گفت که وضع امنیتی در موصول خیلی ضعیف است و نیروهای امنیتی این محل باید تقویت یابند. طبق اطلاع سخنگوی پلیس سعید الجبیری، در عین زمان تنها 3000 خادمان پلیس در این شهری دارای 2 میلیون جمعیت عمل میکنند. وزارت داخله حالا در اندیشه این است که شمار خادمان پلیس را در موصول 2 برابر افزایش دهد. طبق بعضی منابع دیگر قرار است که چندین هزار سربازان عراقی از بغداد آورده شده در ولایت الانبار مستقر گردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های محوره ای.
در قزاقستان مرافع دادگاهی 15 نفر جریان دارد که طبق اتهامات رسمی در اعمال تروریستی عیبدار می شوند. یکی از عیبدار شونده های این گروه شناسنامه شهروندی تاجیکستان را داشته است که او را تبعی این کشور تلقی می دهد. اما از نظر کارشناسان وارد این موضوع به احتمال غالب این شخص سندی مذکور را با راه غیر قانونی به دست آورده است. همکارم نصیب جان امانی در مطلب از الماتا به مرافع دادگاهی مذکور و هویت این گمانبر نگاهی انداخته است.
یکی از متهمان از جمله 15 نفر که با اتهام عضویت به گروه تروریستی علیه آنان مرافع دادگاه ادامه دارد، شناسنامه جعلی تاجیکستان داشته است. این مرافع در شهر شیمکن واقع در قزاقستان جنوبی طبق تصمیم دادگاه پسی درهای بسته ادامه میکند. آن هفته گذشته آغاز گردیده بود و طور نماینده دادگاه گفته است چون هنگام مرافع بین دادگاه و نزدیکان متهمان به حساب میان آمده است و همچنین در نزد بنای دادگاه اشخاص نامعلوم پیدا گردند، دادگاه وادار شده است که مرافع را منبعد پنهانی ادامه دهد. طبق معلومات تفتیشات متهمان به گروه مذهبی بال جهاد سلفیه متعلقند و آنها با 9 ماده قانون کیفری قزاقستان از جمله سازماندهی و سروری گروه تروریستی، تبلیغ تروریسم و دعوت‌های رسمی برای دست زدن به عملهای تروریستی متهم دانسته شدند. به گفته ویتالی پانوماریوف، کارشناس مسائل جنبش اسلامی در آسیای مرکزی و مؤلف کتاب اسلام کریم و حزب التحریر، آن متهم شناسنامه تاجیکستان داشته شهروند ازبکستان بوده است، ولی هنگام بازداشت در الماتا و شناسنامه تاجیکستان داشته است و خود را شهروند این کشور معرفی کرده است. آقای پانوماریوف در این رابطه افزود:
Один из тех, кто сейчас как бы в качестве подсудимого, он гражданин Узбекистана, который по версии как бы следствия обвиняют в том, что он является членом Союза исламского джихада. Это организация, которая отделилась от исламского движения Узбекистана примерно в 2002 году и которая, как считают, несет ответственность за как бы террористические акты 2004 года в Узбекистане.
محافظ حقوق انسان ابراز داشت که طبق اتهامات رسمی این متهم عضو اتحاد جهاد اسلامی است. این همان سازمان است که از جنبش اسلامی ازبکستان تقریبا در سال 2002 بیرون شده است و طوری که میگویند سازماندهی حرکت های تروریستی را در آن سال در ازبکستان بردوش خویش گرفته است. بر پایه اتهامات رسمی این شهروند ازبکستان اول در پاکستان بوده است و در پایگاه آنجا تعلیم گرفته است. بعداً وی با شناسنامه جعلی تاجیکستان توسط ایران و قرغیزستان به قزاقستان آمده است.
По фальшивому таджикскому паспорту через Иран и Киргизию приехал в Казахстан.
به گفته محافظ حقوق انسان ویتالی پانوماریوف، بارها چنین اتفاق افتاده است که اگر مهاجران ازبک در کشورهای اتحاد دولت‌های همسود شناسنامه‌شان را گم کنند و در بازجویی قرار داشته باشند، غالباً آنان شناسنامه‌های جعلی قرغیزستان و یا تاجیکستان را به دست می‌آورند تا از پلیس پناه یابند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
مرافع دادگاهی نفرانی متهم به تروریسم در قزاقستان. مجله خبری را با آخرین تحولات تاجیکستان پی میگیریم و میرویم به ناحیه دروز. در دروز حالت به عمل آمده است که در نهایت امر میتواند به وضع به این هم نامساعد اقتصادی آموزگاران ضربه زند. قضیه این است که مقامات ولایت بدخشان اداره مالی حکومت ناحیه دروز را در اختصاص بر زیاد 50,000 سومانی به آموزگاران ناحیه عیبدار کردند، در حالی که مسئولین اداره معارف میگویند توصیه نامه های حکومت ولایتی را در باره محدود کردن مقدار مبلغ پرداخت شده با آموزگاران دیر دریافت کردند. اداره معارف با تاکید به نارسایی شدید آموزگاران در مکتب ها میگوید که مبلغ برزیاد به آنهای داده شده است که از معیار معین شده بیشتر کار کرده و برای زحمت های کردشان قدردانی شدند. همکار ما در خورغ میرزا جلال شاه جمال به این قضیه از نزدیک نظر کرده است.
مقامات ولایت مختار بدخشان اداره مالیه نوی درواز را و پرداخت غیرقانونی بیش از 50,000 سومانی با موزگران نوی متهم سخته تقاضا نموده است که مبالغ چه تیزتر و بودجه برگردانده شوند. اما مسئولین اداره های مالیه و معارف نوی درواز اظهار می دارند که آنها مکتوب دستوری وزارت مالیه و وزارت معارف را در مورد جاری نمودن برخی از محدودیت او در پرداخت حق منت به موزگران و استفاده امتیاز او در اول دریافت نمودند که این پول الکی پرداخت گردیده بود و بازگردان آن با مشکلات روبرو شده است. در همین اول متخصص اداره معارف ولایت خوشنظر بلاسینوف کوشش بازگردان پول پرداخت شده با مزدوران رو عمل غیر قانونی ارزیابی میکند و گفت که شاید قسمی از این مبالغ که برای استفاده امتیاز او پرداخت شده است بازگردانده شوند، اما هیچ کس حق ندارد مزد مهنت درسو الهواگی رو که مزدوران گذرانیدند از دستشون بازپس بگیرد. سر متخصص اداره معارف زور نگرانی کرد که الان مکاتب نوای درواز با بیشتر از 100 نفر مزدور احتیاج دارند، اما مکتوب دستوری وزارت مالیه و معارف که گفته می شود به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت پرداخت مزد مهنت را برای گذراندن درسوی الهواگی برای سروران مکاتب در حدود 12 و آموزگاران 36 ساعت محدود کرده است، سبب به وجود آمدن وضع بحرانی در مکاتب نوای درواز گردیده است.
این نه با قانون دولتی برابر می بود و نه از نقطه نظر انسانی، چون معلمی که درس داده است او وقت خود را صرف کرده است، او قوای خود را صرف کرده است. در نوای درواز امروز زیاده از 100 آموزگار نمیرسد. آنها برای من هم هم آموزگارانی که در مکتب کار کرده استودند و ها ساعتی که از معیاری که وزارت معارف جمهوری ترکستان معین کرده است یعنی زیادتر درس دادند و این با گناه آنها نیست. آنها حاضر به همین سبب در نوای درواز در قسم مکتب ها موافق اطلاع مدیر شعبه معارف 560 ساعت در یک هفته درس گذرانده نمیشد. متاسفانه باز اوید به فن هستند که اونها برای داخل شوی کودکان به مکتبای اولی نهایت ضرور است، از قبیل فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، زبان خارجی.
اما معاون سردار اداره مالیه ولایت مرزاجان مرزاجان فیزور داشت که پول غیرقانونی با مزدوران پرداخت شده باید با بودجه برگردانده شود و بیان داشت که پرداخت غیرقانونی با عیب ادارات مربوطه نایب به عمل آمده از جانب خود آنها آشکار شده است و مکنون آنها باید راه بازگردان این مبالغ را پیدا کنند.
آنها میخواهند که آن مبلغ هایی را که درست دادند و گرفتگی هم بود از ویو برگردانده نشود. من گمان میکنم که مبلغ های دولتی، مبلغ های بودجه هستند و این دیده میشود.
ولی یک آموزگار از نایب درواز که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار آزادی گفت که آموزگاران مکاتب نایب درواز تا یک درخواست دست جمعی به مجلس نمایندگان تقاضای کمک در امای حقوق خیش به مزد مهنتشان شدند و گفت که اگر مزد مهنت پرداخت شده برای درس و الهواگی از آنها بازپس گرفته شود آنها آماده هستند که حقوقشان را به مزد مهنت در دادگاه نیز دفاع کنند. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، بدخشان.
سرگذشت اخیر فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی در چند سطری خبرگزاری های جهانی گنجید. برای ساختن یک فیلم مستند به ایران رفت، بازداشت شد، رهایی یافت و به پاریس برگشت. اما هر ثانیه این سرگذشت برای این دوشیزه نازوکندان و زیبا پرست سخت و سنگین بود و اکنون او هر شب ناله و شیون آنهایی را میشنود که مدت در حجره تنگ محبس با آنها زیسته است. آنها نه جنایتکار بلکه افراد متفکری بودند که برای دیگر اندیشی به زندان افتادند. سرگذشت مهرنوش و از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
تکان روانی و حمله یأس و ناامیدی در حجره یک نفری زندانی ایوین برای مهرنوش یک ماه دوام کرد، ولی ماجرای بازداشت و بازپرسی ها و محاکمه او یک سال دراز. وی میگوید اولین سوال از خودش این بود که چرا اینجا، چرا در زندان است، چرا او را حبس کردند و همه نوارهایش را گرفتند. فیلمساز فرانسوی ایرانی اصل سال 2006 برای آن به ایران سفر کرد که درباره رسوم دفن اقلیت های مذهبی مستند بنوار گیرد و با این تحصیلش را در دانشگاه کویبک کانادا به پایان رساند. چند بخش فیلم را می بایست در قبرستان ها بنوار می گرفت و در یکی از آنها با قبر دست جمعی دوچار آمد که سبب حبسی او گردید. وی می گوید
نمیتونستم دوربینم خاموش کنم. این ظاهرا بخشی از تاریخ ایران بود، ولی گفتگوی با پروفسور آقاجری داشتم و ایشون حتی به من گوشزد کردن و گفتن که کسی که بخواد درباره این مرحله از گذشته ایران نه تاریخ تحقیق انجام بده، پژوهشی انجام بده، مورد تعقیب قرار میگیره، چرا که امکان داره مطرح کردن چنین پرونده خاوران ایران رو به دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولین این حوادث رو که الان در پست حکومتی قرار دارند به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه.
سخن از قبرستان می رود که در آن نزدیک به 2800 نفر از مخالفان دولت گرانده شده اند. اینها اساساً چپگرایان و مجاهدینند که در تابستان و تیرماه سال 1988 از طرف حکومت اسلامی به قتل رسیده اند. 17 فوریه سال گذشته پلیس مسلح به منزل سلوکی حمله کرد و او را به حبس گرفت و مهرنوش را در تبلیغات ضد دولت و اخلال به امنیت ملی عیبدار کردند و گذرنامه‌اش را گرفتند تا ایران را ترک کرده نتواند. سلوکی اتهامات را رد میکرد و میگوید حراس مقامات این بود که گویا وی میخواهد درباره این قتلگاه فیلم بگیرد. ولی به گفته وکیل او محمد حسین آغاسی، چرا شخص می بایست برای جرم جوابگو باشد که هنوز صادر نکرده است؟ ولی خود سلوکی می گوید هرچند با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مشغول فیلم برداری بود، موضوع نوی تصادفی او را جلب می کرد. آن وقت وای به خبرنگاران چنین می گفت.
سوالی که می خواستم از مسئولین جمهوری اسلامی بکنم اینه که حالا من اشتباه کردم، حالا به نظر اونها که کنجکاو بودم و در جستجوی یک واقعیتی بودم که مدت 19 سال مسکوت مونده بود، حالا شاید زود بود که در مورد این واقعیت صحبت بشه یا حتی اشاره بهش بشه. چرا باید کسانی پرداخت بکنن مشکل رو که اصلا با ایران هیچ ارتباطی ندارن؟
هرچند مهرنوش خود را کاملا بیگناه می دانست، از آن روز به بعد وی زیر فشار سنگین به سر می برد و در فاصله بازپرسی ها در ماه ایول سال گذشته حملوران ناشناس او را در کوچه لاتکوب کردند. تا زندانی شدنش در بین ترس و استراب به سر می برد و در زندان می گوید در بین مرگ و زندگی. از او پرسیدم ولی به هر حال چرا این حادثه روی داد؟ محرک آن چی و یا کی بود؟
من فکر میکنم ما یه پل ارتباطی هستیم بین غرب و جامعه فرهنگی محل تولدمون و حکومت‌های مستبد معمولاً این پل ارتباطی رو همیشه میخوان قطع بکنن بین جامعه و اشخاصی و روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگرانی که از کشورهای غربی میان.
با عقیده مهرنوش حبس او شبیه بازداشت دانشمندان و روزنامه‌نگاران و صاحبکاران مانند حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، پرناز عظیما و علی شاکری است. در وبلاگی که با طلب فوراً آزاد کردن مهرنوش سلوکی تأسیس یافته بود، نامه‌های را نیز دیدم که از داخل ایران رسیده اند و از مهرنوش پرسیدم آیا در این ارتباط میتوان تفاوت بین مردم ایران و حکومت ایران را مشخص کرد؟
بله، من فکر میکنم که ارتباط مردم ایران با ایرانیان خارج از کشور، اونهایی که به هر حال مراحل ترقی رو طی کردن، رابطهشون خوبه، ولی این حکومت ایران هستش که نمیخواد یه همچین ارتباطی ایجاد بشه، ارتباطی که اندیشه های آزاد وارد کشور ایران بشه یا حتی خود روشنفکرهای ایرانی هم سعی کنن ارتباط برقرار کنن، اون هم به همون شکل سرکوب میشه. یعنی به نظر من تو ایران مسئله فقط مربوط به ایرانیای خارج از کشور دو ملیتی ها نمیشه، خود تو ایران هم روزنامه نگاران، نویسنده ها، دانشجوها، فعالان زن مرتب دارن سرکوب میشن.
در تفاوت از عکاس ایرانی اصل کانادا زهرا کاظمی که در محبس ایوین از لاتکوب فافتید، سلوکی زنده ماند و به آزادی برآمد. حالا میخواهد درباره این زندان فیلمی بسازد که چقدر روشنفکران و آزاداندیشان ایران حجره های تنگ آن را پر کرده اند.
و با همین مطلب نشی اولی مجله خبری ما به پایان میرسد، اما گفتارهای آزادی را بعد یک آهنگ گفتاری محیط زیستی برگی سبز ادامه میدهد. با رادیو آزادی باشید.
آدم خیلی حقیره، بازیچه ی تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز. السلام علیکم شنونده ارجمند، به مجله برگی سبز خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم، مجری و گوینده برنامه امروزه، و با این مطالب و آهنگ و ترانه های جالب شما را تا نیم ساعت دیگر همراهی خواهم کرد. اتحادیه اروپا یک برنامه بزرگ زیست محیطی را اعلان کرد.
آقای برازا گفت تا سال 2050 نیاز به انرژی 50% افزایش خواهد یافت.
سردی به سابقه زمستان امسال در تاجیکستان و منطقه پیامد و پیشگویی ها.
سردی های آرکتیکی که به طور ناگهانی مهمان کشورهای آسیایی شدند، علی رغم پیشگویی قبلی هواسنج ها این کشورها را ترک کردن نمی خواهند.
اسرار چشمه افسانویه در شمال تاجیکستان که در همه فصل سال گرم است و اطرافش بهاراسا.
چشمه برنجی نه تنها عامل پیدایش زیبایی و مکان گلهای خودروی، بلکه آب آن دارای خصوصیت طبابتی نیز بوده است.
گروهی دانشمندان دانشگاه های امریکایی، یل و کولومبیا در هفته جاری در انجمن اقتصادی جهان که در دواس شویتسریا می گذرد، شاخص این ساله فعالیت های زیست محیطی را برای 149 کشور جهان نشر کرد. در این جدول که بر اساس 25 شاخص و در 6 بخش مهمی سیاست های زیست محیطی، حفظ صحت، آلوده شوی هوا، منابع آب، رنگارنگی عالم حیوانات و نباتات، منابع طبیعی و تغییر اقلیم تهیه شده است، دانشمندان آمریکایی مقام اول را به شویتسریا دادند که به عقیده آنها بیشتر از همه جهت حفظ محیط زیست تلاش میکند. سه مقام بعدی را در این جدول نیز کشورهای اروپایی، شویتسیا، نروژیا و فنلاندیا صاحب شدند. ولی در مقام پنجم دانشمندان آمریکایی کوستاریکا کشوری در حوزه بحر کریب را جای کردند. تاجیکستان در بین 149 کشور با کسب 72 خال در مقام 79 هم جای گرفته است، یعنی بالاتر از همه کشورهای دیگری آسیای مرکزی. برای مثال ازبکستان در مقام 106 و قزاقستان یک زینه پایانتر قرار دارند. از کشورهای بزرگ دنیا روسیه در مقام 28، آمریکا در مقام 39، چین در زینه 105 و هند در زینه 120 جدول شاخص امساله فعالیت های زیست محیطی جهان قرار گرفتند. اما تقریبا همه زینه های پایان ترین این جدول را دانشمندان محیط زیست از دانشگاه های آمریکایی نصیب کشورهای آفریقایی چون نیگر و انگولا و سیرالیون و موریتانیا و مالی دانستند. معلومات مختصری بود در رابطه با شاخص امساله فعالیت‌های زیست محیطی کشورهای جهان. و مجله برگ سبز را با خبری از سلسله برنامه‌های بین‌المللی زیست محیطی و افزای اقلیم ادامه می‌دهیم. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 23 ژانویه یک برنامه بزرگ زیست محیطی را اعلان کرد که بر اساس آن در این قاره تا سال 2020، یعنی تا 12 سال دیگر، 20% پایین بردن میزان گازهای گلخانه‌ای به فضا در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این برنامه اتحادیه اروپا گرفتن پیش راه گرمشوی جهانی است، ولی هنوز معلوم نیست که آیا دیگر بزرگترین پرتاب کنندگان گازهای گلخانه‌ای از جمله آمریکا و چین و هند از این ابتکار اتحادیه اروپا پشتیبانی خواهند کرد یا نه. رهبران اتحادیه اروپا اشاره کردند که خسارات احتمالی کارخانه های صنعتی این قاره را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر بعید نیست که این سازمان با باج و خراج وارداتی مالهایی را که از کشورهای پرتاب کننده گازهای گلخانه ای وارد اروپا می شوند بیشتر بکند. تفصیلات بیشتر از همکاری ما رسول شادم.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است برای همه کشورها درس عبرت نشان دهد که چطور با پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا مبارزه برد. اتحادیه اروپا از تمام کشورها دعوت کرد که برنامه‌های دورنمای خود در مورد پرتاب گازهای گلخانه‌ای را بررسی کند. اخیراً ژوزه مانوئل باروزا رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت چنانی که دانشمندان تحقیق کردند کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا میتواند موجب جلوگیری از گرمشوی سراسری شود. آقای باروزا قانون را به تصویب رساند که طبق آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه‌ای را 20% کاهش بدهند. همچنین وی پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا راه‌های آلترناتیو تولید مواد سوخت را نیز تقویت و انکشاف بدهند. او تقاضا کرد که تا سال 2020 20% حجم مواد سوخت از حساب سوزشواری آلترناتیو پوره شود. همچنین پیشنهاد شده است که تا سال 2020 10% مواد سوخت برای نقلیات از حساب مواد سوخت بیولوژی استفاده شود. برای اجرای این برنامه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ضرور است این طرح را بپذیرند و پارلمان اتحادیه اروپا آن را تصویب کند. آقای باروزا در پیامش به پارلمان اتحادیه اروپا گفته است که اتحادیه اروپا با اجرای این برنامه‌ها در مسائل گلوبالی یا عمده جهانی رقابت پذیر باقی خواهد ماند و در رقابت‌های جهانی پیشصفی را از دست نخواهد داد.
Donc le paquet que nous proposons c'est un paquet pour la protection du climat.
در برنامه‌هایی که ما پیشنهاد کرده‌ایم با موضوع حفظ سیاره و اقلیم آن همچنین امنیت اروپا و امنیت انرژی در این منطقه منعکس شده است. اجرای این برنامه ها به اتحادیه اروپا امکان می دهد در بازارهای جهانی رقابت کند و اقتصاد به مرحله جدید عبور کند که پرتاب گازهای آلوده از جمله اوگلیراد کمتر شود. آقای باروزا گفت تا سال 2050 نیاز به انرژی 50% افزایش خواهد یافت و پرتاب گازهای گلخانه‌ای 2 برابر نیز افزایش خواهد یافت. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار نگرانی کردند که برای اجرای این برنامه‌ها اتحادیه اروپا خرج زیاد خواهد کرد. آقای باروزا این نگرانی‌ها را پذیرفت و توضیح داد که اگر از این اقدام پیشگیری نکنند خرج کشورها در آینده 2 برابر افزایش خواهد یافت.
In fact, every day the price of oil and gas goes up.
قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی روز تا روز بالا می روند. قیمت برنامه های ما نیز چندان گران نیستند. بجای فکر درباره مصرف، ما باید فکر کنیم که این برنامه ها برای اتحادیه اروپا چی فایده می رسانند. طبق این برنامه اتحادیه اروپا تصمیم دارد در مورد واردات نفت و گاز تا سال 2020 تا 50 میلیارد دلار را صرفه کند. برنامه های اتحادیه اروپا مورد انتقاد شدید اکولوگ ها قرار گرفته است. اکولوگ ها می گویند که اتحادیه اروپا قبلا در سال 1990 در مورد پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا برنامه قبول کرده بود که چندان موفق نشد. به گفته کارشناسان اتحادیه اروپا اشتباه پیشین خود را تکرار دارد و به گفته آنها اتحادیه اروپا باید به اشتباه گذشته خود اندیشه کند.
رسول شادان در رابطه با برنامه اتحادیه اروپا آید به کم کردن میزان گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان. و شنونده ارجمند پیش از آن که مطلبی نوبتی مجله برگ سبز رو پیشکش سادیم، یک ترانه زیبای تاجیکی تقدیمتان می شود.
با غیری دل برایت جا ندارم، با غیری دل برایت جا ندارم، با غیری سر براحت پا ندارم. صد و پیشی دیدم آنده خماری بود سهایی چیدم آنده موسیقی قد اکسد به پیشی دیدم آنده خماری بود سهایی چی دمانده زیش پیچان گلی پیچیده ای ما نفس هایی به هم پیچیده مانده با غیری دل برایت جا ندارم با غیری دل برایت جا ندارم با غیری سر براحت پا ندارم تو می ارزی به دنیا ای گلی من تو می ارزی به دنیا ای گلی من در این قیمت که من دنیا ندارم با غیری دل برایت جا ندارم با غیری دل برایت جا ندارم با غیری سر براحت پا ندارم تو می ارزی به دنیا ای گلی من تو می ارزی به دنیا ای گلی من در این قیمت که من دنیا ندارم در این قیمت که من دنیا ندارم.
شما مجله برگ سبز را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، کارشناسان و افراد سالمند میگویند چنین زمستانی قهرتونی رو که امسال تاجیکستان را در اثرات برف زیاد و یخبندی های بی سابقه گرفته است و به زودی آن را رها کردنی نیست، طی 40 سال پیش شاهد بودند. و این سرما مشکلات روزافزون را برای مردم کشور از قبیل بی‌برقی و بی‌گازی، بالاروی مواد سوخت و غذا، کار نامعتدل کارخانه و مؤسسه ها، بیمارستان و مکتب ها به بار آورده است. اما همکارم سیاف میزراب نظری انداخته است به زمستان امسالی کشورهای دیگری منطقه و تاجیکستان و دولت‌های همجوار افغانستان و ایران و افزای هوا در ادامه فصل سرمای امساله.
سردی‌های آرکتیکی که به طور ناگهانی مهمان کشورهای آسیایی شدند، علی‌رغم پیشگویی قبلی هواسنج‌ها این کشورها را ترک کردن نمی‌خواهند. این هم اکنون فرضیه نوبتی مراکز هواشناسی است. قبلا مرکز هواشناسی تاجیکستان حدس زده بود که سردی ها حد نهایی تا 19 و 20 ژانویه دوام کرده و سپس حرارت به تدریج بالا می رود، ولی همکنون معلوم شد که این پیشگویی راست نبوده است، زیرا عقربه هواسنج ها هنوز هم زیر منفی یا مینوس قرار دارد. سردی های اخیر شروع از شام 11 ژانویه در آسیا حکمرانند و بر طبق اطلاع رسمی این موضع را ترک کردن هم نمی خواهند. هواشناسان می گویند حد اقل سردی های شدید تا نیمه اول فوریه دوام میکنند. بر طبق اطلاع رسمی سردی ها شدت گرفتند و در ایران و افغانستان هوا از 10 تا 20 درجه سرد شده است. در 24 اولسوالی افغانستان عقربه هواشناسی زیر 12 درجه قرار دارد. در طول دو هفته خنک در این کشور 300 نفر فوتیده است. این آمار رسمی است که آن را خبرگزاری ها پیشکش کردند. کارشناسان گفتند تعداد سرماخوردگان بیشتر است. در شمال ایران هوا تا 20 درجه سرد شده است. در تهران عقربه هواسنجی زیر 8 درجه خواب است. در ترکیه حرارت تا 28 درجه پس فر آمده است و در ارمنستان همجوار 30 درجه سردی هوا مشاهده شده است. هواشناسان میگویند سبب اصلی این سردی انتیسیکلون سیبیری است ولی فرضیه هواشناسان باز هم نگران کننده است. آنها میگویند سردی هوا با تدریج ترکیه را ترک میگوید و در هفته دیگر حرارت در این مملکت تا 7 درجه گرم میشود. اما گرمی با آسیای مرکزی، افغانستان و ایران نمی آید. حرارت سردی انتیسیکلون سیبری در هفته آینده نیز این کشورها را فراگیر می پیچد. این هم در حال است که سردی ها اخیراً همه حکومت های کشورهای آسیای مرکزی را غفلت گیر کردند. در این کشورها دیفیسیت برق مشاهده شد، گاز نیست گردید، ساختار گرمی گذرانی کارناشایم شد و این همه بر مرگ و میری مردم آورد. مقامات رسمی کشورهای آسیای مرکزی بر طبق انعنه پیرامون مرگ و میری طبعه خاموشی برگزیدند، ولی روزنامه های تاجیکستانی می نویسند که تنها در دوشنبه این سردی ها که به دنبال خود بحران انرژی داشتند، دستکم 7 طفل کشته در تولد خانه ها گذاشتند. دادستانی دوشنبه بر مرگ 2 طفل پرونده جنایی باز کرده است. گزارش ها از ترکمنستان و ازبکستان نیز زید و نقیزند. در ترکمنستان حرارت هوا تا 31 درجه سرد شده است. گزارش ها میگویند سرماهای شدید دستاوردهای درون ناخونک ترکمن باشی سفر مراد نیازوف را محو میکند. کشک های مرمرین، فواره های بلند لولا و حتی در برخی مورد پیکره های تیلوین پدر ترکمن ها خراب میشود. گزارش ها حاکی از اینند که در محبس های این کشور زندانیان بر اثر سرماهای شدید میفوتند، ولی امور رسمی پیرامون این ماجرا خاموش است. خبرگزاری موج آلمان می نویسد که در زندان های لباب و تنجین این کشور دست کم 37 بندی از سردی فوتیده است. گفته می شود در موضعی که این زندان ها موقع دارند شب تا 28 درجه سرد بوده است. در ازبکستان نیز سردی های شدید حکمرانند و انتقال قوه برق در شهرهای بزرگ این کشور و حتی در پایتخت آن تاشکند محدود شده است. گزارش ها افزودند که سرماهای شدیدتر از پندار حتی قزاقستان را که یک کشور سرد محسوب می رود غفلت گیر کردند. سردی ها سببگار قطع قوه برق و انتقال آن از روی معیار یا لیمیت در این کشور شدند. در قرقیزستان حرارت تا 22 درجه پس رفته است و در کشور 5 میلیون نفره در یک شبانه روز تا 66 میلیون کیلووات ساعت برق استعمال میکنند. کارشناسان میگویند اگر هوا گرمتر نشود این کشور را نیز بحران انرژی انتظار است. روزنامه تهران تایمز نوشته است که ترکمنستان بر اثر سردی های شدید انتقال گاز طبیعی را به ایران محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران بر این عملکرد حکومت ترکمنستان چنین بها داده است که اشقاباد بر سخن خود امین نیست و شریک با اعتماد بودن نمی تواند. و در موردی که کشورها بر سود طبعی خود شرطنامه ها را لغو کرده و خانه های شهروندان خود را اندکی گرمتر می کنند، تاجیکستان کشور است که بر جبر ساکنانش افزوده است. بر ایراد برخی از گزیته های کشور که در روز پنجشنبه 24 ینور حتی به نشان اعتراض صحافات سفید خود را تنها با یکی باره شعار برق نیست چاپ کرده اند، مسئولین برق تاجیک گفتند که تاجیکستان نمی خواهد بازار انرژی خود را در منطقه از دست دهد و فروش برق را به همسایه ها کم نخواهد کرد. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برگی سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
مجله برگ سبز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و مطلبی را که فعلا روی دست داریم از نوگانی ها و دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک حکایت میکند. برای نخستین بار در تاجیکستان یک آزمایشگاه بیولوژی به کار شروع کرده است که با حشرات ضرر آور که همه ساله میلیون ها دلار به ساحه کشاورزی تاجیکستان ضرر می رسانند، مبارزه را با راه و اصول های طبیعی براه خواهد ماند. با جزئیات بیشتر گزارش همکارم فیروز براتف را با هم می شنویم.
برای نخستین بار در دانشگاه کشاورزی کشور با هدف مبارزه علیه حشرات ضررسان، آزمایشگاه علمی و استحصالی تولید حشرات مفید سازمان یافته است که آنها ماس با استفاده تخم حشرات ضررسان به دنیا آورانده می شدند. دقیق تر تخم های تولد کرده حشرات ضررسان بعدا نسل مفید به بار می آوردند. اکرام تشایف، رهبری آزمایشگاه مذکور که 35 سال سابقه کاری اوید به حمایت محیط زیست دارد، می گوید در آزمایشگاه به طرز دستی نسل تریخاگراما یا تخم خوراک را افزایش می دادند. تریخاگراما یا تخم خوراک چنین نوع حشرات است که طبیعتا از حساب جنین تخم های حشرات ضررسان نوسان و شیره برگ رستنی ها زندگی می کرده است. عجیب این است که با کشته خوردن جنین تخم حشرات ضرر رسان تریخاگرام در داخل آن خود نسل گذاشته با این وسیله مبارزه می برده است. اکرام تشایف
تریخاگرام با تخم نزدیک می شود و حسیو دارد. می فهمد که اول جنین ایوایا خورده نابود می کند. برای اون که اگر رفت در مهلت 4-5 روز که ایوای تخم اگر کرمینه براید و نسلی تریخاگرام را نابود می کند. بنابر همین اول وای نه زده همون جنینی تخم نابود میکند که تخم ترقی نکند.
اکرام تشایف میگوید در آزمایشگاه آنها نخست با پروریش حشرات ضررآور برای مثال موری غله از آنها حاصل یا تخم میگیرند. بعدن تخم های استحصال کرده را در ظرف های مخصوص نگاه داشته به داخل ظرف تریخاگرام را سر میدادند. تریخاگرام در یک مهلت معین جنین تخم حشرات ضررآور را نابود کرده داخل آنها را با نسل خود عوض می‌کرده است. بعداً تخم تریخاگرام در زمین‌های کشت پهن کرده می‌شود که آنها در راه مبارزه علیه حشرات برای خواجگی دهخانی زیان‌آور مستقلانه مبارزه برند. اکرام تشایف گفت آزمایشگاه مذکور توان استحصال 25-30 کیلوگرم تخم تریخاگرام را دارد که آن به 20-30 هزار گکتار زمین کشاورزی پیش بینی می‌شود. 1 گرم تخم تریخاگرام قدرت نابود کردن حشرات ضررآور 1 هکتار زمین را داشته است.
تخمخوراک اساسا در شرایط تاجیکستان ما در طبیعت نیاز بسیار است، لکن از سبب نامساعد آمدن آب و هوا نسبت زهر خیمیکات استفاده بردن و دیگر سبب ها می شود که وای در طبیعت نابود می شود. بنابر همین ما از طبیعت وای گرفته در شرایط لابراتوری وای زیاد میکنیم. با حساب میانه در هر 1 گرم تخمی تریخاگرام ایجاد کرده ما 40,000 تریخاگرام زنده به دنیا می آید.
با گفتی متخصصان کرمینه یک حشرات ضررسان برای مثال صفکه باری اول تا 300 و بعدن بیش از 1,000 تخم به دنیا می آورده است. این در حالی است که هر یک کرمینه آن تازوچه شدن تخمینا 20 تن حاصل پلیزی را نیست و نابود می کرده است. اما باید گفت طبیعت تریخاگرام نهایت نازک و ضعف پذیر بوده، با این وجود نهایت حساس است. اکرام تشایف
اساسا وقتی که ما در صحرا شدیم هر یک ادمی وای پرواز کرده با رادیوس تو 300 متر با یک پرواز کردگیش میرود. وای چشم ندارد، لکن در وقتی پست پرواز کرده درون زراعت قطعی رفتن میگیرد. در وقتی پرواز کردن دو طرف 10 سانتی متری هیچ میکند که در کجا حشرات تخم مانده است و خودش میآورد. عموما هم قریب همه نمود حشرات هایی که در شرایط تاجیکستان ما تخم مانده تخم زیاد میشوند همه همین ها رو خورده نابود میکند.
اکرام تشایف میگوید ضرورت به راه ماندن فعالیت این آزمایشگاه در آن است که اخیرا در خواجگی های دهقانی برای حمایه حاصل کشاورزی از زهرهای کیمیایی فراوان استفاده میشود که آن به محیط زیست و حاصل به تاثیر نمیماند. از این رو با راه طبیعی مبارزه بردن کفالت حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها می باشد. فعلا آزمایشگاه تنها در اساس فرمایش های خواجگی های دهقانی عمل می کند. 1 گرم تخم تریخاگرام که تا 40,000 نسل به دنیا می آورد بر عوض 7-8 دلار فروخته می شده است. همچنین در آزمایشگاه مذکور نمودهای دیگری حشرات مفید از قبیل تیلوچشمک، گرابراکون، کنه هفت خوله و امثال اینها به طور دستی تولید می شدند که آنها برای بروه طبیعی تازه کردن زمین های پولیزی خیلی مفید بودند. اما در همین حال گفته می شود سردی های اخیر زمستان امسال و کمبودی برق به فعالیتی آزمایشگاهی مذکور به تاثیر نمانده باعث نابود شدن بسیاری از تخم های حشرات آزمایشگاهی مذکور شده است. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله برگ سبز ادامه دارد و شنوندگان گرامی اینک ما را امکان دست داده است که شما را به سیاحت یکی از گوشه های زیبا منظر شمال تاجیکستان در 3 کیلومتری مرکز ناحیه پنجکند که با نام چشمه برنجی مشهور است دعوت نماییم. و پیش از سفر میخواستیم چنین یک منظره را پیش نظر آورید که هوای اطراف خیلی سرد است و قریب 20 درجه پایان صفر قرار دارد. همه برف پوش و یخ بندی، اما در میان چنین یک صحرای بیکنار برف پوش چشمه از قهر زمین جوش زنان بیرون می آید و حول آن مثل دود پیچ زنان بالا می براید و بعد اندک فرصت هوای سرد آن را هریسانه فرو می برد. اطراف چشمه برنجی همیشه بهار بوده، زمستان و تابستان و بهار و تیرماه یکسان سبز و خورم است و بیشک یک منظره افسانوی را پیش نظر می آورد. با گفته معرخان و ساکنان سالمند پنجکند، چشمه برنجی چند هزار سال پیش به وجود آمده و یکی از جایهای پسندیده سیر و سیاحتی و طبابت و فراغتی شاهان و امیران دور بود است. اما امروز چی؟ گوش می دهیم به گزارش همکارم شاهین روشن از ناحیه پنجکند.
اگر چند امروزها دشت و دمن وادی زرافشان تا
به 30 سانتی برف پوش و سردی هوا شبانه به منفی 20 درجه بود، روزانه بیش از 10 درجه است، ولی در همین حال در یک موضع دریابادی آن از دیدن یک معجزه طبیعت بیننده آن لال خواهد ماند، زیرا از تاثیر آب گرمی چشمه موسوم به چشمه برنجی در روزهای سرمای شدید نیز اطراف آن قبای سبز از گیاه‌های آبی و نباتاتی به سردی تاب‌آور پوشیده است و درختان کنار این چشمه صاف و بلورین از هوای آن آثار بیداری نموده بود تا اندازه سرسبزند و به قول سالمندان چنین نمایی که از تاثیر گرمی آب چشمه برنجی هویداست یک معجزه خداوندی در این فصل سرماست. از این خاطر مردم این دیار بر آنند که نفری بر شهر باستانی پنجکن اگر آید و از چشمه برنجی دیدن و یک کف آب آن را نوش جان نکند گویا پنجکن را ندیده است. چشمه برنجی از روی موقع جغرافی در 3 کیلومتری قسمت شمال و شرقی مرکز شهر پنجکن جایگیر است و طول هزار ساله ها آن را ساکنان در چهار فصل سال چون یک منبع آب شیرین استفاده می نمایند. این موضع با جلوه و رنگارنگی و طبیعت دلپذیرش در چهار فصل سال فراغتگاه ساکنان بوده است، ولی در همین حال باشندگان می دونند سالیان اخیر بنا بر افزایش کشت شالی آبادانی چشمه خلل‌دار شده است و برای آبادی آن مسئولان چندان اهمیت نمی دهند. چشمه برنجی نه تنها عامل پیدایش زیبایی و مکان گلهای خودروی بلکه آب آن دارای خصوصیت طبابتی نیز بوده است و به گفته مردم آب آن اگرچه در فصل گرما خیلی سرد و اما در موسم سرما گرمی آب آن تا پلوس 3 درجه می رسیده است. از این رو خواهشمندان آب آن را همچون رفع بیماری ها نیز استفاده می نمودند.
اکنون آدم کلان سر شدم و افتاد گذاشتم. میدانم که آن آب شیر برنج آب شفا بخش آدم ها تبابن میکنن میلی شدن از سمرقم آمده همین شده حبازی کرده خوبشانه
راضی به چشمه برنجی نام گرفتنی این منبع آب حیات میان مردم روایات زیاد موجودند. نفر میگوید که زمانی در اطراف چشمه بنابر کش شدن میدانهای شالی آن به درون آب چشمه ریخته و دانه های آن مدت بعد از تاثیر آب به دانه های پاک شده برنج تبدیل و روی آب آمده منظره ناتکرار داشتند و از این خاطر چشمه برنجی نام گردند. به هنگامی که ما در این فصل سرمای طاقت فرسا از منظره چشمه برنجی دیدن میکردیم، علی‌رغم سردی هوا بوی گرم آب چشمه برنجی به هوا پیچیده و گویا پرده سفید برفی را از روی این عروس زیبای طبیعت برداشتن میخواست و با این معجزه خیش به دل مردم از سردی و بی برفی حالا در اذیت مانده گویا ذره گرمی بخشیدنی بود. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تشکر شاهین که ما را در این سفر همراهی و راهبلدی کردید و با تمنای آن که در این روزهای سرد برای یکایک شما دیدن و از آبی گرمی چنین چشمه هایی که طبیعت به مزد و مینت برای ما انسان ها اهدا کرده است استفاده کنید، رسیدیم به پایان مجله برگ سبز و فکر و اندیشه و پیشنهادات شما عزیزان را آید به برنامه های من پیوسته انتظاریم. برای آنهایی که دسترسی به اینترنت دارند، سراغ ما www.azadi.org. تا برنامه های دیگر، خدایا رو نگهداری شما باشد.
تاقی بسر، تاقی شایی بسر، چینم سر کوچا پرسم خبر، چشتم سر کوچا نامد خبر، کشتم سر کوچه ها نامد خبر، بیاد شده بچه بری زجیگر، بیاد شده بچه بری زجیگر، چرا رایی خود تیره ها
زیشتی دیری نایی ما اگر از تو یاد آید دیلون بخار یاد آید اگر از تو یاد آید دیلون بخار یاد آید تکبه بیدی دیگری یاری تو منم عاشق با یاری دیگری مخلو قسم کردیم با هم دیگری مخلو قسم کردیم با هم دیگری این قولو قسم دروغ با پیش دیگری این قول و قسم دروغ با پیش دیگری چرا رایی خود تیره ها زیشت دیری نایی ما اگر از تو